در صبحانه با خبر امروز، تجمع مادران آبان در حمایت از اعتراضات خوزستان. دیدبان حقوق بشر میگوید برخورد قهرآمیز حکومت با معترضان باعث نگرانی است. انتقاد شدید تهیه کنندگان سینما از طرح مجلس برای افزایش محدودیت در فضای مجازی. رئیس مجلس میگوید اکثر ادعاها خلاف واقع است. تأکید دوباره آلمان و آمریکا بر محدود بودن فرصت احیای برجام. همزمان شورای همکاری خلیج فارس خواستار طرح اقدامات منطقه تهران در مذاکرات وین شد. و پر شدن ظرفیت بیمارستان‌های پایتخت و چندین شهر دیگر. بیش از 1,000,000 دوز واکسن آسترازنکا از ژاپن و روسیه وارد ایران شد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. تجمع و سپس بازداش یا متفرق کردن جمعی از زنان معروف به مادران داغدار یا مادران آبان، زنانی که اکثرا فرزند یا فرزندانشان را در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 از دست دادند و این بار برای اعلام همبستگی با مردم خوزستان دست به تجمعی مسالمت آمیز زده بودند. با گذشت بیش از 2 هفته از آغاز اعتراضات گسترده در خوزستان و به رغم ایجاد اختلال شدید در اینترنت، هنوز فیلم‌ها و اخباری حاکی از ادامه اعتراضات و البته ادامه سرکوب و بازداشت معترضان به گوش می‌رسد. سرکوبی که صدای جوامع بین‌المللی را هم درآورده، از وزیر خارجه آمریکا تا دیدبان حقوق بشر و گروه حقوق بشری اصل 19 و چندین سازمان و نهاد بین‌المللی دیگر، همگی با ابراز نگرانی از رفتار خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضان، خواستار رعایت حق اعتراض مسالمت‌آمیز شدند. اما آیا گوش جمهوری اسلامی به این قبیل انتقادها و درخواست‌ها بدهکار است؟ قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
حالا خب که خب مردم ناراحتیشون رو بروز دادن و اظهار کردن، هیچ گله‌ای نمیشه از مردم داشت. ناراحتن، مشکل آب مشکل کوچکی نیست، اونم تو اون هوای کذایی خوزستان.
با گذشت بیش از 2 هفته از شروع اعتراض‌ها به بحران کم‌آبی در استان خوزستان، پاسخ روشن مقامات جمهوری اسلامی جز سرکوب گسترده این اعتراضات نبوده است. در حالی که گزارش ها همچنان از اختلال در دسترسی به اینترنت در شهرستان های این استان حکایت دارند، اخباری از بازداشت های گسترده معترضین هم منتشر شده. منابع محلی از بازداشت خانه به خانه معترضان خبر می دهند و از سرنوشت بازداشت شدگان هم خبری در دست نیست. نهاد حقوق بشری هرانا هفته گذشته از احراز هویت 102 نفر از بازداشت شدگان در اعتراضات خوزستان خبر داده بود.
مأمورا دارن با تفنگ میزنن مردم عادی رو.
همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر در آخرین بیانیه خود از مرگ 9 نفر در اثر برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان خوزستان خبر داده و میگوید که افزایش آمار قربانیان سرکوب و همینطور بازداشت های گسترده باعث نگرانی جدی است. این سازمان حقوق بشری از مقامات جمهوری اسلامی خواسته فوری و بی قید و شرط تمام بازداشتی ها را آزاد کنند و در مورد آمار و نحوه مرگ قربانیان سرکوب اطلاعات بدهند. دیدبان حقوق بشر همچنین خواستار همکاری جمهوری اسلامی برای یک تحقیق بین المللی مستقل درباره واکنش خشونت آمیز مقامات امنیتی شده. دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه خود با تکیه بر گزارش های گروه های حقوق بشری میگوید که مرگ دست کم 9 نفر از جمله یک نوجوان 17 ساله در اعتراضات خوزستان و لرستان تایید شده است. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه مردم ایران خواهان آزادی و احترام حکومت به حقوقشان هستند، گفته که ایالات متحده کنار مردم ایران ایستاده است تا صدای آنها شنیده شود. آقای بلینکن اعتراضات مردمی اخیر را ناشی از سرخوردگی عمیق مردم از ناکارآمدی حکومت در تأمین نیازهای اولیه‌شان از جمله تأمین آب دانسته و اضافه کرده که حالا مردم ایران آمال و آرزوهای بزرگتر خود را برای آزادی و اینکه حکومت به آنها و حقوقشان احترام بگذارد ابراز می کنند. وزیر خارجه ایالات متحده برخاست خود از جمهوری اسلامی برای خودداری از خشونت و سرکوب برای خاموش کردن صدای مردم قویاً تأکید کرده است. اعتراضات اخیر در ایران از استان خوزستان و با اعتراض به بیابی و قطع برق آغاز شد، ولی به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان علیه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن شعارهای تندی سر دادند. در حالی که مقامات دولتی و حکومتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات را حق طبیعی مردم خوزستان عنوان می کردند، در عمل رویکرد حکومت اعزام نیروهای سرکوبگر و برخورد خشونت آمیز با معترضان بود. همزمان با این سرکوب گسترده اما دامنه اعتراضات و همبستگی با مردم خوزستان به برخی دیگر از شهرهای ایران از جمله تبریز، کرج، اصفهان و تهران نیز کشیده شد. روز گذشته تعدادی از مادران دادخواه که فرزندان خود را به دست ماموران جمهوری اسلامی از دست دادند برای حمایت از مردم خوزستان در میدان آزادی تجمع کردند، تجمعی که با برخورد شدید ماموران امنیتی مواجه و به بازداشت این مادران دادخواه هم منجر شد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
داریوش معمار ما رو همراهی میکنه، روزنامه‌نگار، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی، مقیم آلمان. آقای معمار، دیدبان حقوق بشر از بازداشت‌های گسترده و روش سرکوب اعتراضات در خوزستان ابراز نگرانی کرده. نماینده احواز هم گفته آمار دقیقی از کودکان و نوجوانان بازداشتی در خوزستان وجود نداره. شما به عنوان خبرنگار و خوزستانی که این اعتراضات رو به صورت جدی پیگیری میکنه، از این بازداشت‌ها و نحوه اونها چه میدونید؟
بله، طی روزهای گذشته متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان خوزستانی بازداشت شدند. بازداشت‌ها به روش‌های مختلف انجام شده، برخی منزل به منزل در بعضی شهرها برای بازداشت افراد نیروهای امنیتی در واقع رفتن. در خرمشهر به افراد زنگ زدن در صورتی که افراد مراجعه نکردن به درب منزلشون رفتن، در صورتی که درب منزل رو باز نکردن از بالای دیوار وارد خونه افراد شدن بازداشت کردن. در شهرهای بهبهان و ایزه تعداد بسیار زیادی رو بازداشت کردن و بازداشت ها گسترده بوده. همینطور در شهرهای سوسنگرد، ماهشهر، اهواز، شهرک چمران و شهرک مدنی ماهشهر تعداد زیادی از معترضان که توسط نیروهای امنیتی شناسایی شدن بازداشت شدن. ضمن اینکه طبق اخباری که من دریافت کردم، اشخاصی که در اعتراضهای سال 98 سابقه بازداشت داشتند هم توسط نیروهای امنیتی احضار شدند. و خب من با یک منبع مطلع در زندان سپیدار اهواز صحبت کردم، گفتند به من که تعداد بازداشت شدگان با بازداشت شدگان سال 98 میزان در واقع برابری میکنه، ولی خب همونطوری که نماینده اهواز هم گفتن تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان هم در بین بازداشت شدگان هستن که هنوز تکلیفشون روشن نیست.
به اعتراضات 98 اشاره کردید، آنچه در همه اعتراضات ایران به چشم میخوره به غیر از سرکوب و قطع اینترنت، آمار قدغن تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان. رئیس کل دادگستری خوزستان از رسیدگی و برخورد با کسانی گفته که اونها رو عوامل تجزیه طلب و معاند خونده. تعبیر شما از این اتهامات چیست؟
ببینید، روز گذشته تعدادی از مادران دادخواه در تهران تجمع کردند که منجر به بازداشتشون شد. خب حکومت جمهوری اسلامی این مادران رو که صرفا خواستشون رسیدگی به در واقع وضعیت فرزندان کشته شدهشون هست رو هم با همین عناوین خطاب میکنه. حالا در استان خوزستان که خب دستاویزی هم داره و از ابتدا اول معترضین رو تجزیه طلب خطاب کردن، بعدن اختشاشگر، بعد اشرار خطاب کردن و از همه این عناوین استفاده کردن و متاسفانه خب این بخشی از برنامه امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات مردمی هست. ولی من معتقدم که پشت اعتراضات در استان خوزستان هیچ انگیزه تجزیه طلبانه نبوده، هرچند درخواست‌ها و شعارهای مردم حول محور سرنگونی جمهوری اسلامی در این سری بوده که اون هم اساساً بخشی از روند تحول اعتراضات در ایران هست. یعنی از سال 88 تا امروز که ابتداعاً مردم خواستار تحول در داخل ساختار رژیم و انعطاف ساختار در واقع حکومت اسلامی در ایران بودن تا امروز، ما شاهد هستیم که شعارها مرتباً تندتر شدن و از اعتراضات سال 98 به این سمت شعارها حول محور درخواست در واقع تغییر حکومت جمهوری اسلامی بوده و این شعارها توسط شهروندان عادی سر داده شده. در استان خوزستان هم همین.
داروش معمار همراه ما بود، عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی مقیم آلمان. در ادامه انتقاد از طرح موسوم به طرح صیانت از فضای مجازی، تهیه کنندگان سینمای ایران در بیانیه آن را نابخردانه و توطئه‌ای علیه اصل آزادی و طراحان آن را توطئه‌گر توصیف کردند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم تایید کرد که این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون به فیلترینگ کامل پیام رسان‌ها منجر خواهد شد. این در حالی است که رئیس مجلس ایران تاکید کرده که فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در دستور کار مجلس نیست و ادعاهای مطرح شده در این مورد را خلاف واقع توصیف کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شبکه اجتماعی اینستاگرام با 10 میلیون عضو در ایران، بر اساس برآوردها دست کم 30% جمعیت کشور در این شبکه اجتماعی فعال هستند. بسیاری از مشاغل هم خدمات خود را بر روی اینستاگرام قرار دادند و از این راه به اصطلاح نان می‌خورند. طرح اخیر مجلس با عنوان حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، به گفته منتقدان آن در صورت تبدیل شدن به قانون منجر به فیلترینگ اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار خواهد شد.
ما در این طرح به دنبال به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی نیستیم. هیچ شبکه‌ای مسدود نخواهد شد.
هرچند حامیان طرح می‌گویند جای نگرانی نیست، اما مخالفان طرح معتقدند که سرانجام آن فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خواهد بود.
اینکه کار باید سامان پیدا بکنه کسی شکی نداره، ما هم معتقد هستیم، ولی ادبیات طرح و برخی از مواد آن نهایتا منجر به همین محدودیت هایی میشه که مردم نگران هستن.
بر اساس طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی، پهنای باند پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی مانند واتساپ باید به نصف پیامرسان های داخلی کاهش پیدا کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در این خصوص گفته است که این موضوع احتمالاً به محدودیت گسترده پهنای باند پیامرسان‌های اجتماعی و سرانجام به فیلترینگ آنها منجر خواهد شد. از دیگر موارد این طرح، لزوم ثبت شرکت‌های خدمات دهنده فضای مجازی خارجی در ایران است و در غیر این صورت پیامرسان‌ها و یا شبکه‌های اجتماعی وابسته به آنها در کشور مسدود خواهند شد.
آقا تو این قانون اومده که شما 4 ماه وقت دارید به پلتفرم‌های خارجی که بیان تو درگاه مثلا ثبت نام بکنن، مجوز بگیرن.
موضوعی که حتی در صورت آمادگی این شرکت‌ها با توجه به ادامه تحریم‌ها عملاً امکان پذیر نخواهد بود. بر اساس موافقت اکثریت نمایندگان مجلس در هفته گذشته، قرار است کمیسیون ویژه این نهاد مستقیماً درباره طرح فضای مجازی تصمیم گیری کند و در صورت تصویب این طرح را مستقیماً به شورای نگهبان ارسال کند. موضوعی که باعث خواهد شد جزئیات کامل طرح مجلس بدون انتشار و پشت درهای بسته به تصویب برسد. از ماه گذشته کارزاری در مخالفت با تصویب طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی به راه افتاد و تا کنون دست کم 500,000 کاربر ایرانی فضای مجازی آن را امضا کردند. در بخشی از این نامه آمده که با اجرای این طرح مشکلات جدیدی در کنار فیلترینگ قبلی پلتفرم‌های جهانی نظیر فیسبوک، توییتر، یوتیوب و تلگرام و سرعت پایین اینترنت بین‌المللی دردهای بیشتری را به بدنه مردم وارد خواهد کرد و در این شرایط سخت اقتصادی مردم را از مواهب این فناوری‌های نوین محروم خواهد کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، دولت جو بایدن به دنبال اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل پیشرفت‌های تهران در زمینه تولید و به کارگیری موشک‌های هدایت شونده دقیق و هواپیماهای بدون سرنشین است. همزمان وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرده که مذاکرات هسته‌ای وین را نمی‌تواند به شکل نامحدود ادامه داد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
آلمان میگوید فرصت احیای برجام در حال از دست رفتن است. هایکو ماس وزیر خارجه این کشور گفته است ایران از سرگیری مذاکره ها در وین را به تعویق انداخته و همزمان از تعهداتش در برجام هم دورتر می شود. این ابراز نگرانی وزیر خارجه آلمان به دنبال سخنان مشابه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا است که هشدار داده ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به قدری تهران را از تعهداتش در برجام دور می‌کند که دیگر امکان احیای این توافق وجود نخواهد داشت. کشورهایی که همچنان در توافق هسته‌ای ماندند در 6 دور مذاکرات وین تلاش کردند تا شیوه پیوستن دوباره ایالات متحده و چگونگی بازگشت تهران به تعهداتش در برجام را حل و فصل کنند. یک ماه و نیم پس از دور قبلی این گفتگوها در وین هنوز تاریخ نشست بعدی معلوم نیست. تهران میگوید که تا آغاز به کار دولت جدیدش مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. اما کشورهای اروپایی عضو برجام و آمریکا میگویند صبرشان رو به پایان است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی بریتانیا، آلمان و فرانسه را به علاوه آمریکا متهم کرده که هرگز به تعهدات خود در برجام عمل نکردند. چهارشنبه گذشته رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدارش با دولت 12 مدعی شد که به گفته او باز هم ثابت شده که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌ده. کمک به ما نمی‌کنن. هر جا بتوانند ضربه می‌زنن. اونجایی که ضربه نمی‌زنن اونجایی است که امکانشو ندارن. هر جا امکان داشتن ضرب زد.
با این حال در هفته های گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها بدون اشاره مستقیم به آیت الله خامنه ای فشارهای داخلی و قانون مجلس را مانع رفع تحریم ها دانسته بود.
در زمینه تحریم هم ما همه کار رو انجام دادیم. حالا اگر قانون مجلس جلو ما رو نگرفته بود، ما تقریبا قبل از عید نوروز تحریم رو برداشته بودیم.
از زمان خروج واشنگتن از برجام، تهران هم به تدریج تعهداتش در برجام را نقض کرده، با این هدف که اعضای باقی مانده در این توافق را تحت فشار بگذارد تا تحریم‌های کمرشکن اقتصادی آمریکا را دور بزنند. برجام قرار بود مانع دستیابی ایران به مواد لازم برای ساخت تسلیحات هسته‌ای شود. با وجودی که تهران میگوید هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اعضای اروپای برجام میگویند فعالیت‌های هسته‌ای ایران با ادعای این کشور مغایرت دارد. تهران خواستار لغو تمام تحریم‌ها علیه این کشور است. مقام‌های ایرانی می‌گویند که واشنگتن با لغو شماری از این تحریم‌ها از جمله سپاه پاسداران موافقت نکرده. فشارهای اخیر مقام‌های آمریکایی و اروپایی برای سرگیری مذاکرات احیای برجام در حالی است که روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که دولت جو بایدن به دنبال اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران به دلیل پیشرفت‌های این کشور در زمینه تولید و استفاده از موشک‌های هدایت‌شونده نقطه‌زن و پهپاد است. این روزنامه میگوید که عوامل مزنون به تامین قطعات این تجهیزات نظامی و سامانه‌های تدارکاتی ایران هدف این مجموعه تحریم‌ها خواهند بود. مقام‌های امنیتی اروپایی و آمریکایی گفتند که توانایی ایران در این زمینه تهدید جدی‌تری در مقایسه با برنامه هسته‌ای این کشور است. مقام‌های ایران از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب ایران، بارها گفتند که برنامه موشکی نظامی قابل مذاکره نیست.
مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست. مسئله‌ای که مذاکره شده، توافق شده، قرارداد منعقد شده، متعهد شدن عمل نکردند. چگونه می‌خواهند وارد مباحث جدید و نو بشوند؟
میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم میگوید این موضوع مانع از احیای برجام است.
هدف توافق شده درباره مذاکرات وین احیای توافق اولیه برجام است، نه بیشتر و نه کمتر. همه طرف‌های مذاکره باید مراقب باشند که حتی به طور غیرعمدی تصور نکنند که از این هدف مشترک منحرف شدند و سعی کنند موضوع تازه‌ای را به برجام اضافه کنند.
اظهار نظری که در تایید سخنان کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس است. کاظم غریب‌آبادی گفته که برنامه موشکی و نفوذ منطقه این کشور ارتباطی با برجام ندارد. حالا که مذاکره ها بر سر احیای برجام در وین گره خورده، با افزوده شدن این موضوع به گفتگوها که تهران آن را خط قرمز خود خوانده، به نظر نمی رسد پایان نشست های وین چندان نزدیک باشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع دامون گوریز ما رو همراهی میکنه، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، تحریم های جدید آمریکا علیه برنامه موشکی و پهپادی ایران خواهد بود، آنچه که آمریکا گفته، این در حالی که ایران برای نشستن بر سر مذاکره خواستار برداشته شدن همه تحریم هاست، چه برجامی چه غیر برجامی. این تصمیم آمریکا چه پیامی برای حکومت جمهوری اسلامی داره؟
تصمیم آمریکا، درود بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز، تصمیم امریکا به نظر من بیشتر پیامش به کشورهای منطقه هست که خیالشون راحت‌تر بشه تا حدودی از یک اراده‌ای که هدفش این هست که بتونه سیستم موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو که واقعاً تأثیر به سزایی گذاشته در این مدت، در جنگ غزه با اسرائیل، در حمله به اردن، در حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان سعودی در سپتامبر 2019، در عمل پیامش این هستش که ما از امنیت شما سعی می‌کنیم حمایت بکنیم، ولی تأثیری در روند مذاکرات نخواهد گذاشت. ببینید، خواسته‌ای که جمهوری اسلامی داره برای احیای برجام که همه تحریم‌های قبل از ترامپ هم برداشته بشه، خب منطقی نیست، اصلا قرارم نیست اتفاق بیفته. یعنی همونجور که خواسته‌های آمریکا فرای متن برجام هم منطقی نخواهد بود. اگر شما گزارش یا گفتگوی آقای قره‌آبادی، یعنی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی هسته‌ای رو در وین مطالعه بکنید، در وبسایت آقای خامنه‌ای نکات خیلی مهمی رو اونجا مطرح میکنه که این چند روز خیلی هم سر صدا کرده. اگر شما نگاه بکنید که خواسته‌ها و نقطه نظرات جمهوری اسلامی چی هست که باعث این شده که تا الان به نتیجه نرسن، جدا از مسئله روی کار آمدن آقای رئیسی و تیم جدیدش، در عمل چیز خاصی نیست. یعنی خواسته‌ای که ایران میخواد، جمهوری اسلامی میخواد، مثل اینکه باید امریکا تضمین بده که دیگر از برجام خروج نخواهد کرد، خب این خواسته با متن برجام نمیخونه. امریکا اصولا، خانم ملکی، نمیتونه چیزی به برجام اضافه یا کم بکنه، چون برای این کار احتیاج به چراغ سبز کنگره رو خواهد داشت طبق قوانینی که بعد از برجام تصویب شد. به خاطر همین سر موضوع برجام با هم اختلاف نظر خیلی بزرگی ندارن، بیشتر یک مقداری گره‌گشیه برای اینکه بتونن هر دو طرف امتیازهایی بگیرن که بعد از روی کار آمدن آقای رئیسی بتونن نظر سیاسی این رو بفروشن، به خصوص در تهران.
به هر حال خبرهای دیگه ای هستش که آقای گوریز، به هر حال ایران بحث تحریم سران مخصوصاً سپاه رو خیلی در اولویت داره، آن چیزی که به هر حال باید دید که آمریکا سر اون کنار میاد یا نه. اما یکی از موضوعی که شما بهش اشاره کردید بحث توانایی موشکی و پهپادی ایران هستش که مقامات امنیتی غرب هم بر همین موضوع پافشاری میکنن و میگن حتی از برنامه هسته‌ای این کشور علیه امنیت و ثبات خاورمیانه سخت‌تره و دشوارتره. شورای همکاری خلیج فارس هم خواستار گنجانده شدن مسائل منطقه‌ای و برنامه موشکی در مذاکرات برجام شده. با این خواسته ها و اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست، سرانجام توافق برجام رو شما چگونه تعبیر میکنید؟
ببین، من فکر میکنم که به نتیجه رسیدن احیای برجام طبق همون متنی که وجود داره در هر دو طرف، هم در تهران، هم در واشنگتن، هم در بروکسل، حالا چین و روسیه هم به همین شکل، این اراده سیاسی برای این کار هنوز وجود داره، حتی در دولت آقای رئیسی در صحبتاش هم اومده. احیای برجام ارادش وجود داره، ولی بیشتر از اون چیزی هستش که امریکا میخواد. یعنی امریکا این قول رو میخواد، این پایبندی تهران رو میخواد که بعد از احیای برجام قطعا جمهوری اسلامی سر مسئله منطقه‌ای، گروگان‌ها، سر مسئله موشکی و پهپادی خودش هم بشینه صحبت بکنه. من اگه خاطرتون باشه بارها اینو گفتم، من هیچ وقت متوجه نشدم که چرا تهران بعد این کار رو انجام بده، یعنی بعد از احیای برجام بعد بشینه سر مسائلی رو که هیچ ربطی هم به موضوع هسته‌ای نداره گفتگو بکنه. این خواسته امریکا خواسته منطقی نیست. همونجور که مسئله تحریم سپاه که شما بهش اشاره کردین در زمان دوران آقای ترامپ اعمال شد، این تحریم ها قطعا با احیای برجام این تحریم ها هم برداشته خواهد شد. یعنی این منطق بازگشتن هر دو طرف به تعهداتشون هست. در کل اگر شما از من بپرسید که راه حل چیه، این راه حلی که این دولت در حال حاضر در واشنگتن اتخاذ کرده راه حل نیست. گزارش وال استریت ژورنال نشون میده که از ماه مارس 1.5 میلیون بشکه در روز جمهوری اسلامی نفت به چین فروخته. با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، جمهوری اسلامی زیاد عجله نداره برای اینکه حتما برجام احیا بشه، ولی این به معنی این نیستش که اراده سیاسیش وجود نداره.
به هر حال شما اشاره کردین که هر دو خواست زیادی از هم ندارن، اما به هر حال باید دید وقتی که هیچ خواست بزرگی در این میان نیست چرا بس این توافق به نتیجه نمیرسه. دامن گوریز ما رو همراهی میکرد، پژوهشگر در دانشگاه راهه. اما در حالی که تهران و ریاض گفتگوهای دو کشور درباره کاهش تنش‌های فیمابین را تایید کردند، دبیر کل شورای همکاری خلیج بار دیگر خواستار توقف آنچه حمایت ایران از تروریسم و دخالت این کشور در امور کشورهای منطقه خواند شد. این شورا همچنین بر لزوم طرح مسائل منطقه‌ای در مذاکرات احیای برجام هم تاکید کرده. همزمان دادگاه عالی کیفری بحرین بانک مرکزی ایران را در پرونده‌ای که بزرگترین پولشویی تاریخ بحرین خوانده شده مجرم شناخت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اعتراض مجدد شورای همکاری خلیج فارس به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه. نایف الحجروف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس پنجشنبه از ایران خواست به آنچه دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه و حمایت از تروریسم خواند پایان دهد، موضوعی که پیشتر مقام‌های عربستان سعودی رئیس دوره‌ای شورای همکاری هم مطرح کرده بودند.
ما امروز نیاز به اتحاد و مقابله با چالش‌ها از جمله برنامه اتمی ایران، برنامه موشکیش و اقدام‌های خرابکارانه این نظام داریم.
سخنانی همزمان شده با پیچیده شدن مذاکرات وین برای احیای توافق برجام. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خواستار گنجانده شدن مسائل منطقه‌ای و برنامه موشک ایران در مذاکرات احیای برجام شد، خواسته‌هایی که همواره با مخالفت تهران مواجه شده، مخالفتی که رهبر جمهوری اسلامی هم بر آن تأکید کرد.
شرط میگذارن، بیان اگر میخواید تحریم ها برداشته بشه باید تو همین توافق الان یه جمله ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعدن باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم. اگر چنانچه این جمله رو نگنجونید ما توافقی با همدیگه الان نخواهیم داشت. این جمله چیه؟ این جمله یه بهانه ایست برای مداخلات بعدی درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه من در این مورد بحث نمی‌کنم، مثلا سیاست کشور اجازه نمیده یا مجلس اجازه نمیده، خواهم گفت خیلی خوب شما نقض کردید پس هیچ.
همه اینها در حالی است که از سوی دیگر ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق در حال مذاکره هستند. پس از حدود 4 سال قطع روابط به دنبال حمله طرفداران حکومت ایران به نمایندگی‌های دیپلماتیک ریاض، عربستان سعودی صورت گرفتن این مذاکرات را تایید کرده.
مذاکرات مقدماتی را آغاز کردیم که در مراحل اولی است، اما ما امیدواریم ایرانی ها به این نتیجه برسند که رفتار مثبت با همسایگان به سود آنهاست، به گونه ای که به ثبات، امنیت و شکوفایی بیانجامد. اگر منافع خود را در روابط خوب با همسایگانشان ببینند می توانم امیدوار باشم. ما هنوز در مراحل اولیه هستیم.
بنابر گزارش ها از جمله مهمترین بندهای مذاکرات موضوع حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن است. ایران میگوید باید منتظر نتایج مذاکرات بود. همزمان دادگاه عالی کیفری بحرین اعلام کرد که در پرونده بزرگترین پولشویی تاریخ این کشور به مبلغ 1.3 میلیارد دلار بانک مرکزی ایران، چند بانک ایرانی، بانک المستقبل بحرین و 6 نفر از مسئولان این بانک را مجرم شناخته است. آنچه روشن است تأثیر مستقیم اوضاع منطقه و مذاکرات جامعه جهانی با ایران بر یکدیگر است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با ادامه روند بحرانی شیوع کرونا در ایران، اولین محموله واکسن‌های آسترازنکای اهدای ژاپن وارد ایران شد. در همین حال گزارش‌هایی هم از رسیدن محموله از واکسن‌های مشابه ساخت روسیه منتشر شده که گفته می‌شود از سوی بخش خصوصی وارد شده. در روزهایی که بیمارستان‌های تهران، مشهد و چندین شهر دیگر مملو از بیماران مبتلا به کرونا است، برخی مقام‌های بهداشتی خواستار ممنوعیت هر گونه سفر شدند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
این یعنی صدای آژیر خطر کرونا بلندتر شد. تماس‌های کرونایی با اورژانس 3 برابر شد.
گزارش تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی از وضعیت بحرانی بیمارستان‌های شهر تهران. مریضای
من در مبا نشستن، منتظرم که اگه تخصیص بشه به اونا جا بدم. اگه میشین جای دیگه پذیرش بگیری ممنون میشم.
تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان‌ها در پایتخت باعث شده که از برخی مدارس به عنوان بیمارستان استفاده شود.
تبدیل به اتاق تخت‌های بستری بکنن. می‌بینید مدرسه تا حالا بیمارستان شده بود؟
نه، من تو سابقم ندیده بودم.
در مشهد با پخش شدن سویه دلتا، تعداد مراجعین کرونایی به بیمارستان‌ها به صورت فزاینده‌ای بالا رفته، تا جایی که رئیس نظام پزشکی این شهر از مسئولین طلب کمک می‌کند.
شرایط واکسیناسیون در کشور قابل قبول نیست و میزان واکسیناسیون در کشور نسبت به اغلب کشورهای همسایه پایین تر است. این موضوع باید حتما مد نظر مسئولان باشد و تمام توان خود را هم برای تهیه واکسن و هم برای انجام واکسیناسیون به کار ببندند. به هر حال مردم با طولانی تر شدن روند بیماری خسته شدند و نمی‌شود فقط توپ را در میدان مردم انداخت.
داده‌های منتشر شده ی سازمان Our World in Data صحبت‌های آقای بیرژندی نژاد را در زمینه واکسن تایید می‌کند. ایران در قیاس با کشورهای منطقه در واکسیناسیون با فاصله زیادی عقب است. طبق آخرین آمار، ترکیه با جمعیتی تقریباً مشابه ایران توانسته نزدیک به 27% از شهروندانش را به طور کامل واکسینه کند. کشورهای دیگر منطقه هم نظیر امارات، بحرین، عربستان، کویت و حتی لبنان وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران دارند. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت ایران، تا دیروز جمعه نزدیک به 2,628,000 نفر در این کشور دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند، چیزی نزدیک به 3% از کل جمعیت ایران. دیروز سعید نمکی در واکنش به کمبود و روند کند واکسیناسیون در ایران بدون نام بردن، دوباره ناموفق بودن برنامه واکسیناسیون را به گردن یکی از کشورهای دوست جمهوری اسلامی انداخت و ادعا کرد که این کشور در ارسال واکسن بدعهدی کرده است. اشاره آقای نمکی به احتمال زیاد به کشور روسیه است. این کشور اواخر فروردین ماه امسال با ایران بر سر ارسال 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی تا آذر ماه امسال توافق کرد، ولی به نظر نمی رسد این قرارداد عملی شود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده تا کنون تنها کمی بیش از 2 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وارد ایران شده است. آقای نمکی همچنین دیروز اعلام کرد در حال حاضر واکسن در ایران از 3 محل واکسن برکت، پاستور و واکسن‌های وارداتی تامین می‌شود. اما همزمان محمود صادقی، نماینده سابق مجلس ایران، در پیامی در توییتر به انتقاد از این ادعا پرداخت و عنوان کرد که پس از مراجعه به یک مرکز واکسیناسیون، برخلاف تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبری از واکسن ایرانی نبوده است. دیروز ناصر ریاهی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، از واردات 300,000 دوز واکسن آسترازنکا خبر داد. آقای ریاهی به خبرنگاری ایسنا گفته که این هفته حدود 380,000 دوز دیگر واکسن هم وارد ایران شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
پترونادوس نویسنده و نمایشنامه نویس مجارستانی و برنده جایزه معتبر کافکا را از چهره‌های خلاق ادبیات معاصر می‌دانند. برگردان فارسی رمان پایان داستان یک خانواده اثر مشهور او به ترجمه مریم پور اسماعیل در ایران منتشر شده که برای آگاهی از این کتاب همراه می‌شیم با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، با کارنامه این نویسنده مجارستانی بیشتر آشنا بشیم.
و می دونیم که ادبیات اروپای شرقی یا اون چیزی که قبلا بهش گفتن اروپای شرقی به علاوه کشورهایی که در شرق اروپا قرار گرفتن، ادبیات بسیار غنی و بزرگی هستن، در زمینه شعر هم در زمینه داستان، چه در دورانی که این کشورها به اصطلاح در سلطه اون به اصطلاح اروپای شرق بودن و چه بعد از راهای اونها از اروپای شرق، و میراث‌های بسیار بزرگی برای ادبیات بر جا گذاشتن، جایزه‌های نوبل هم متعدد گرفتن. حالا پترناداس از نویسندگانی است که بسیار مطرح است در به اصطلاح ادبیات اروپا شرقی و طبیعتا ادبیات اروپا آثارش ترجمه شده به زبان‌های گوناگون و بسیار هم با استقبال منتقدین روبرو شده. در 1941 در بوداپست در مجارستان به دنیا آمد، در خانواده یهودی، و او به اصطلاح نمایشنامه نوشته، رمان نوشته، و در زمانی که به اصطلاح ارتش آلمان نازی مجارستان رو فتح کرد و اون یهودی کشی بزرگ رو در سراسر اروپا راه انداخت، و اینا خانواده یهودی بودن، از بوداپست فرار کردن، رفتن در یه دهی زندگی میکردن، و بعد از اینکه به اصطلاح ارتش نازی شکست خورد و اروپا شرقی رو تخلیه کرد، اینا برگشتن به بوداپست، و پدر او که علاقه داشت به حزب کمونیست مجارستان، یه مقام مثلا نه خیلی بالا اما در مدیران میانی مقامی به دست آورد و به صورت در اونا زندگی کردن. البته مادرش وقتی که او 13 سال داشت درگذشت، پدرش هم با یک مسائلی درگیر شد و خودکشی کرد. به هر حال او به تحصیلات به اصطلاح آکادمیک رو اول طی نکرد، رفت به عنوان عکاس با یک مجله در بوداپست همکاری میکرد، بعدا در دیپلم روزنامه نویسی گرفت و به عنوان روزنامه نویس و عکاس اونجا مشغول به کار شد. در میانه دهه 60 میلادی یکی از داستانهای کوتاه او در یکی از مجلات ادبی مجارستان منتشر شد، با استقبال زیادی روبرو شد، و او یک چندین داستان کوتاه نوشت که خیلی موفق بود، و بعد از اون اولین رمان خودش رو منتشر کرد که همین پایان یک داستان خانوادگی باشه. این رمان به زبان‌های مختلف 5 سال اجازه چاپ نیافت، اما بعد چاپ شد، خیلی با استقبال روبرو شد، به زبان‌های مختلف ترجمه شد. دومین رمانش کتاب خاطرات هستش اسمش، که سال‌ها بیش از 10 سال برای نوشتن اون وقت گذاشت، و بعد یک رمان 3 جلدی منتشر کرد که به نام داستان‌های موازی. هر سه این کتاب از کتاب‌های برجسته ادبیات معاصر هستند، و میگویند که او منتقدی میگویند که او تونسته یک تلفیق بسیار خلاقانه از رئالیسم درخشان قرن 19 رو با دستاوردهای نوین و آوانگارد ادبیات غرب تلفیق بکنه و آثار بسیار خوبی بنویسه.
برگردیم به رمان پایان داستان یک خانواده. آقای سرکویی، چه اسم تلخی هم داره این کتاب، چه داستانی داره این رمان؟
خب آره، اسمش تلخ است، اما رمان بسیار جذاب، خوندنی، پرکشش و زیبا هستش. همونطور که گفتم حدود 5 سال هم در اون مثلا دورانی که در مجارستان دیکتاتوری بود اجازه چاپ نیافت، ما بعد چاپ شد. میگویند که این رمان یک پرده پرنقش و نگار هست، یک مثلا تابلو بسیار زیبا و رنگارنگ هست که در اون به جای تلفیق رنگ‌های گوناگون، قصه و افسانه و داستان و روایت تاریخی و خاطره‌های شخصی و مثلا فرهنگ دینی و غیر دینی تلفیق شده، و ما با یک تابلو رنگارنگ روبرو هستیم. داستان رو بیشتر بخش داستان رو یک پسرکی روایت میکنه که با مادر بزرگ و پدر بزرگش در مجارستان زندگی میکنه، اما زاویه دید و فرم رمان مدام تغییر میکنه، متناسب با محتوا، با یک ضرب آهنگ خوبی. مادر غایب هست در این داستان، هم از سخن میگه، پدر کمونیست هست، و پدر بزرگ که به اصطلاح نمیخواد واقعیت رو بپذیره و طغیان میکنه بر واقعیت، به خاطرات پناه میبره، و رمان در بافت این خاطره گویی و در بافت شرایط به اصطلاح رمان گسترش پیدا کرد.
سپاس از فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما چه.
آدم‌های سرسخت هم عاشق می‌شوند. این مایه اصلی فیلمی است به نام آوازهای عشق برای آدم‌های سرسخت که در جشنواره کن امسال نمایش داده شد. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو ببینیم با کارگردان فرانسوی این فیلم.
Il faut que tu viennes à la boum de Jessica.
Il fait tout soirée.
Pourquoi tu dis toujours gros? Trouve qu'on est gros.
یک بندر کوچک در شمال فرانسه و شخصیت‌های مختلفی که گرد آمدند تا موقعیت‌های غریبی را خلق کنند. آوازهای عاشقانه برای آدم‌های سرسخت، ساخته ساموئل بنچتریت که در جشنواره کن امسال نمایش داشت، آدم‌های تنها را در برابر عشق قرار می‌دهد.
C'est le Groot dans Harry Potter.
L'idée du film, c'était déjà l'envie de faire un film d'amour.
ایده اولیه درباره عشق. وقتی که فیلم شروع میشه با آدم‌های سرسختی طرف هستیم و نوع آدم‌هایی هستند که ضرورتاً فکر نمی‌کنند چقدر میتونن ظریف باشند. ولی وقتی فیلم شروع میشه فرانسوا دامین عاشق شده. گوستاف کرور عاشق میشه. اون هم در صحنه اول حضورش. بعد میبینیم که این دو مرد سرسخت چطور میتونن زندگیشون رو راحت تر کنن. من میخواستم طرف نرم و ظریف اونها رو به نمایش
بگذارم. Si tu fermes
les yeux et tu penses à moi, tu vois quoi? Essaye.
شخصیت‌های فیلم را می‌توان با استابی از جامعه امروز فرانسه در نظر گرفت، هرچند خود فیلمساز چندان با این تعبیر موافق نیست.
Mais il y a personne pour l'entendre.
Je sais pas s'il symbolise les Français. Je crois pas en fait.
نمی‌دونم واقعا. فکر نمی‌کنم اونها شخصیت‌های سمبولیکی از مردم فرانسه باشند. شاید البته برخی از مردم فرانسه رو با استاب بدن. اونها سمبول دوستان خود من هستند، کسانی که میشناسمشون، مثل یک دوستی که در دوران جوانی داشتم و همینطور یک دوست پدرم. آدم هایی که فکر میکردند ربطی به عشق و هنر ندارند و وقتی یک دفعه به عشق و هنر نیاز پیدا میکنند عکس العمل اونها واقعا حیرت انگیزه. اونها آدم هایی هستند که احساسات خودشون رو نشون نمیدن. دور و بر خودم آدم‌های اینچنینی سراغ دارم. بازیگرهای من چیزهای زیادی نصیب این شخصیت‌ها کردند. اونها هم دوستان من هستند و خیلی خیلی خوب می‌شناسمشون. این که می‌تونن چقدر راحت اجرا کنند همیشه مورد علاقه من بوده. برای روایت این شخصیت‌ها باید به مقداری رفتار غریب هم داشته
باشیم.
بنچتریت که سابقه طولانی تئاتری دارد و از این سابقه در فیلم‌هایی چون آسفالت محصول 2015 هم استفاده کرده بود، در این فیلم یک گروه تئاتری را به داستان افزوده است.
Plein de raisons. La première, c'est que c'est déjà moi j'aime le
دلایل زیادی وجود داره که خواستم فیلم به تئاتر نزدیک بشه. در تئاتر میشه کارهای واقعا دیوانه‌واری کرد. کارهایی که در سینما ممکن نیست چون خیلی گرون میشه. در تئاتر یک توافقی بین تماشاگر و اون چیزی که در صحنه اتفاق میفته هست. اگر در سینما بخواهید نشان دهید که آخرالزمان اومده، خرج زیادی پای شما خواهد گذاشت. اما در تئاتر بنا به توافقی که وجود داره فقط میتونین اومدن آخرالزمان رو با روشن و خاموش شدن یک چراغ نشون بدین. عین همین است. درباره ژان پل سارتر و سیمون دو بوار و موزیکالی که دربارشون کار کردن. این وقتی اتفاق میفته که به کاری که انجام میدی ایمان داشته باشی. این ایده رو دوست داشتم که برای خلق سارتر بر روی صحنه همه سارترهای دیگر رو باید بکشی و فقط به آرایش موی دوبوار بر روی صحنه دل ببندی.
محمد عبدی کن.
کمیته بین المللی المپیک بررسی سوابق جواد فروغی برنده مدال طلای تیراندازی المپیک توکیو را آغاز کرد. این ورزشکار ایرانی به دلیل عضویت در سپاه پاسداران و حضور در جنگ سوریه به نقض منشور المپیک متهم شده. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، از آخرین خبرهای این بررسی بگو.
ماجرا از لحظه قهرمانی جواد فروغی آغاز شد. ورزشکار شناخته شده ای نبود در ایران، حتی خود ما هم چندان او رو نمیشناختیم، اما بلا فاصله مصاحبه ها و ویدیوهایی از اون منتشر شد در شبکه های اجتماعی که عضو سپاه پاسداران. البته خود رئیس فدراسیون تیراندازی هم این مسئله رو عنوان کرد که گفت او از پرسنل سپاه پاسدارانه و بعد سوابق او که در سوریه حضور داشته. این ماجرا کمیته بین المللی المپیک رو حساس کرد و در همین خصوص چند بار رضا صالحی امیری رئیس کمیته المپیک ایران رو در دهکده بازی‌ها احضار کردن، با اون صحبت کردن، در این زمینه مذاکره شده. سایت اینساید گیمز که اخبار المپیک رو پوشش میده از مرکز خبری بازی‌ها گزارشی رو منتشر کرد که کمپینی با عنوان اتحاد برای نوید به مسیح علی نژاد، احسان رجبی، سردار پاشایی، وحید فلک از جمله چهره‌های شناخته شده ای هستن که در این کمپین حضور دارن، اونها مستندات رو فرستادن به IOC و این سایت به نقل از این کمپین نوشت که اهدای مدال به یک تروریست نقض منشور المپیک، البته ورزشکار برجسته تیرانداز کره جنوبی که او هم قهرمان بلند آوازه اون هم همین جملات رو تکرار کرده و به تدریج هر روز که گذشت با توجه به اینکه سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم پیام تبریک صادر کرد و گفت به این پاسدار و بسیجی غیور تبریک میگم، خب اینها هم باز بازتاب پیدا کرد و هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی رو خواهد داد. اون چه که قطعیت داره آقای صالحی امیری بازگشتش به ایران رو به تأخیر انداخته برای اینکه کمیته بین المللی المپیک او رو بازخواست کرده درباره سوابق نظامی جواد فروغی، برنده تنها مدال کاروان ورزش ایران تا این لحظه.
خودش هم البته هم مدالش رو تقدیم به علی خامنه‌ای کرد و هم گفت خوشحاله که قلب رهبرش رو به دست آورد و خوشحال کرده. اما مهدی، تیم ملی والیبال ایران دومین شکست پیاپی رو متحمل شد و به ایتالیا باخت. با این شکست‌ها شرایط صعود ایران به مرحله بعد چقدر تغییر می‌کنه مهدی؟
فوق‌العاده سخت شد. تیمی که برای صدرنشینی داشت می‌جنگید حالا جایی در جمع 4 تیم بالای جدول نداره، پنجم ایران و همه چی به روز آخر کشیده میشه. البته ایران یک شانس بزرگ داره، اونم اینه که بازیش با ژاپن آخرین بازیه، یعنی بقیه تیما بازی کردن، شرایط جدول مشخصه و کاملا معلومه که ایران باید چه نتیجه‌ای به دست بیاره مقابل ژاپن. البته باید که پیروز بشه در برابر رقیب آسیایی خودش میزبان المپیک تا بتونه راهی مرحله بعد بشه، در غیر این صورت ممکنه ایران حتی از دور رقابت‌ها حذف بشه متأسفانه.
اما این روزها گزارش‌ها و برنامه‌های صدا و سیما برای المپیک به اندازه نتایج ورزشکاران ایرانی بازتاب پیدا می‌کنه، گاهی حتی مثل جنجالی‌تر هم شده. در این برنامه چه اتفاقی داره می‌افته؟
فوق‌العاده عجیب اظهار نظرهای نژادپرستانه به صورت مکرر، فرقی نمی‌کنه ورزشکار آفریقایی باشه، استرالیایی باشه یا حتی ژاپن میزبان مسابقات، مدام تحقیر می‌کنن. در رشته‌های مختلف بارها این اتفاق افتاده و بعد اتفاقات خنددار و مضحک هم میفته. مثلا خبرنگارایی که رفتن به المپیک برنامه مسابقات رو نداشتن، بعد خبر دادن به صدا و سیما که اتوبوس نیومد دنبال ما رو ببره ورزشگاه، در حالی که اصلا مسابقه ای در کار نبود. بعد صدا و سیما این خبر رو اعلام میکنه، بعدا مشخص میشه که نه، میزبانی ژاپنی ها اشکالی نداشته، ایراد از برنامه‌ریزی ماست. به هر حال هر روز از این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه و مردم به شدت نسبت به این سازمان و پوشش رقابت‌های المپیک معترضند.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی موقع میدان مارک.
سپاسگزارم.
شرکت بایدو در چین تاکسی‌های بدون راننده خود را وارد خیابان‌های پکن کرده. این شرکت از ابتدای ماه می مسافران را در 8 ایستگاه با 10 تاکسی خودران جابجا می‌کند. کرایه تاکسی‌های خودران نزدیک به 5 دلار است و مسافران 18 تا 60 ساله می‌توانند از آن استفاده کنند. شرکت بایدو برای جابجایی ورزشکاران و میهمانان بازی‌های المپیک زمستانی پکن در سال 2022 میلادی اعلام آمادگی کرده است. بد نیست با این تاکسی‌ها بیشتر آشنا شویم.
کمربندهای خود را ببندید و از سفر لذت ببرید. تاکسی‌های بدون راننده در چین شروع به فعالیت کرده اند. قول فناوری چین، شرکت بایدو اولین سرویس تاکسی‌های خودران را در چین راه اندازی کرده است. با شروع ماه می حدود 10 تاکسی خودران در محدوده 3 کیلومتری در غرب پکن مسافران را در 8 ایستگاه جابجا می‌کند. کرایه تاکسی‌های خودران نزدیک به 5 دلار است و مسافران 18 تا 60 ساله می‌توانند از آن استفاده کنند. برخلاف دوره‌های پیشین آزمایشی این خودروها، این اولین بار است که مأمور ایمنی پشت فرمان نمی‌نشیند. در این تاکسی ها راننده کمکی تنها برای مواقع اضطراری در صندلی شاگرد حضور دارد. مسافران می توانند سیگنال های دریافتی خود را در صفحه نمایش داخل آن تماشا کنند.
در حال حاضر سیستم خودران تاکسی ترکیبی از سنسور هاست، مثل دوربین، رادار موج کوتاه، رادار فراصوتی و لیدار یا همون رادار لیزری. سیستم خودران بایدو از دوربین و لیدار استفاده میکنه. این در حالیه که ایلان ماسک گفته استفاده از رادار لیزری در ماشین تسلا رو متوقف میکنه و تنها از دوربین کمک میگیره.
مسافران می توانند با استفاده از اپلیکیشنی در گوشی های هوشمند تاکسی خودران خبر کنند. آنها برای سوار شدن باید با اسکن کد دریافتی هویت خود را تایید کنند. شرکت بایدو در یک سال گذشته بیش از 210,000 مسافر را در 3 شهر بزرگ چین جابجا کرده است. این شرکت قصد دارد تا 3 سال آینده 30 شهر دیگر را نیز پوشش دهد.
به نظرم چین در توسعه اتومبیل‌های خودران تلاش زیادی کرده. در بازار رقابت خودروهای هوشمند چین و ایالات متحده مقام‌های اول هستند و بعد از اونها اروپا، ژاپن و کره جنوبی قرار دارن.
علاوه بر بایدو، شرکت‌های بزرگ دیگر در چین مانند هواوی در تلاشند بازار اتومبیل‌های خودران را گسترش دهند. بایدو اعلام کرده است خودروهای بدون راننده این شرکت برای جابجایی ورزشکاران و میهمانان بازی‌های المپیک زمستانی پکن در سال 2022 میلادی آماده ارائه خدمات هستند.
مسکو بعد از 2 سال بار دیگر میزبان مراسم رقص والز وین است. این مراسم که هر سال با حضور صدها شرکت کننده و نزدیک به 2000 میهمان برگزار می شود، سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا معلق شده. امسال بر طبق سنت 100 دانش آموز و دانشجویی که با نمرات ممتاز فارغ التحصیل شدند مراسم را افتتاح کردند. مراسم امسال طبیعتاً با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد. سری بزنیم به مسکو و این مراسم سالانه.
مراسم رقص والز وین بعد از 2 سال دوباره به مسکو برمی‌گردد. گروهی از دانشجویان در روسیه که به تازگی فارغ التحصیل شدند به مناسبت کسب رتبه‌های برتر علمی در این مراسم پرزرق و برق شرکت کردند. شیوع ویروس کرونا موجب شد این مراسم که به یاد شکوه و عظمت دوران سلطنتی برگزار می‌شود یک سال به تعویق بیفتد. بر طبق سنت مراسم رقص والز در مسکو با حضور 100 زوج جوان 18 تا 26 ساله افتتاح می شود. این رقصنده ها دانش آموزان و دانشجویانی هستند که با کسب نمرات برتر، مدال و افتخارات علمی درس خود را تمام کرده اند.
اولین مراسم والز وینی مسکو سال 2003 میلادی برگزار شد و از اون به بعد به یک سنت تبدیل شد. امروز والز وینی مسکو یکی از بزرگترین مراسم رقص خارج از اتریشه.
والز از قدیمی ترین رقص های درون سالن محسوب می شود. این رقص در دوره کلاسیک در آلمان و اتریش محبوب شد و بعد به کشورهای دیگر راه پیدا کرد. مراسم والز وین امروز در شهرهای بزرگی مانند نیویورک آمریکا و جوهانسبورگ آفریقای جنوبی نیز برگزار می شود.
این جشن اول از همه راجب احساسات خوبه. این اولین حضور منه و تا حالا در مراسم والز وینی شرکت نکرده بودم. میتونم بگم این تجربه یک عمره، چون همچین مراسم پرشکوهی برای همیشه تو یاد و خاطر من باقی میمونه.
محدودیت‌های موجود برای مقابله با شیوع ویروس کرونا موجب شد در مراسم امسال تعداد مهمانان به 1500 نفر کاهش پیدا کند. این در حالی است که پیش از این در این مراسم به طور معمول حدود 2000 مهمان حضور داشتند. همچنین تمام شرکت کنندگان ملزم به ارائه جواب منفی آزمایش کرونا و یا مدارک دریافت واکسن کرونا بودند.
رسیدیم به بخش مورد روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اقتصاد پویا گزارش داره با عنوان وضعیت اسفار کرونا در کشور و نوشته که هر روز بر شمار بیماران، شمار مبتلایان به کرونا و شمار بستری شدگان کرونا و البته شمار جانباختگان افسوده میشه در ایران، مقام های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به طور مکرر در روزهای اخیر تاکید کردند که هنوز مشخص نیست روند صعودی این دور یا این موج کرونا تا کی ادامه داره. گفتن که در حال حاضر همچنان رو به افزایش هست و معلوم نیست که چه زمانی به قله این موج برسیم. شمار جان باختگان کرونا رو در روزهای اخیر به طور روزانه بین 270 تا نزدیک 400 نفر در آمارهای رسمی وزارت بهداشت اعلام شده. دو روز پیش شمار آمارهای رسمی جانباختگان کرونا در ایران از 90,000 نفر گذشت. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت بارها تأکید کرده که تعداد واقعی جانباختگان کرونا در ایران نزدیک 3 برابر این آمار رسمی هست، یعنی 3 برابر 90,000 نفری که در حال حاضر از اون گذشتیم و شمار جانباختگان همچنان رو به افزایش هست. نادر توکلی معاون ستاد مقابله با کرونای استان تهران به روزنامه اقتصاد پویا گفتی که تخت ها پر هست، عملها و بیماران دیگر مرخص شدن، عملهای غیر ضروری متوقف شده، تمام بیمارستان های تهران اختصاص پیدا کرده به کرونا. این روزنامه تعادل هست، نوشته تهران فوق بحرانی. یک روز به نوشته این روزنامه تهران 150 نفر جان خودشون در اثر کرونا از دست میدن، این از فاجعه هم بالاتر هست و متاسفانه مردم هم دسترسی و امکانی ندارن که حتی از خودشون بخوان محافظت کنن. روزنامه خراسان رضوی نوشته 10 روز مرگبار کرونایی در استان خراسان رضوی و در مشهد در پیش است. محمد علی کنعانی که عضو ستاد مقابله با کرونای استان خراسان رضوی هست گفته وضعیت این استان بسیار خطرناک است، ویروس دلتا غالب شده و به سرعت و به شکل تصاعدی بیماران در حال افزایش هستند. گفته ما حتی در روزهای آینده با مشکل دارو مواجه خواهیم شد، مشکل کیت آزمایشی در حال حاضر داریم و گفته که وزارت بهداشت باید به ما کمک‌های ویژه برسونه. اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پزشکان مشهد نامه نوشتن روز گذشته 2 روز پیش و اعلام کردند خطاب به تولیت استان قدس رضوی و همچنین استاندار خراسان رضوی که مشهد باید هر چه سریع‌تر و به طور کامل تعطیل بشه تمام فعالیت‌هاش، ولی کوگوش شنوا پزشکان و استادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفتن که ما نمیتونیم، یک کادر درمان طاقت نداره و توانایی این همه مرگ مردم رو نداریم، کسانی که حقشون بود که زندگی کنن ولی به این شکل جان خودشون رو از دست میدن. در استان بوشهر این وضعیته و سری بیماران در راهروهای بیمارستان ها، این هم وضعیتی جدال نفسگیر کرونا و تخت های بیمارستانی کم بوده تخت است. در استان گیلان هم وضعیت بحرانی، 1200 تخت بیمارستانی داره استان گیلان که 1007 اختصاص پیدا کرده به بیماران کرونا که روز به روز هم در حال افزایش است، یعنی اگر بیمار تصادفی یا حوادث دیگری بیان روی هم در تمام استان گیلان نزدیک 150 تخت ممکنه برای اونها وجود داشته باشه، بقیه همه صرف بیماران کرونایی شده و جان باختن بسیاری از بیماران هم رقم میخوره در این ماجرا. اینم روزنامه کرمان امروز هست، نمیشه وضعیت کرمان از قرمز فراتر رفته و به وضعیت سیاه رسیده.
سپاس که همراه مجله صبحای صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.